یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تخنیکی میرحمد صافی در این برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی با شما هستم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که ایالات متحده 4 افغان را به دلیل نقش آنها در فعالیت‌های داعش در لیست سیاه تروریستان جا داد. برخی از نیروهای کماندوی پیشین افغان خواهان انتقال خانواده‌هایشان از سوی امریکا شدند. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. شماری از افغان‌هایی که با نیروهای آمریکایی در قرارگاه‌های آنها کار کردند از بی‌توجهی به سرنوشتشان شکایت دارند. و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را خواهید شنید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
سرخط چند خبر. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید سه رهبر شاخه ولایت خراسان داعش را در فهرست تروریستان جهانی جا داده است. حداقل 46 تن که اکثرا شهروندان مقدونیه شمالی بودند در یک رویداد ترافیکی در بلغاریا کشته شدند و وزارت خارجه آمریکا به شهروندان این کشور هشدار داده است که از سفر به جرمنی به دلیل شیوع ویروس کرونا خودداری کنند. با عرض سلام، اکنون هم تفصیل خبرها. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید سه رهبر شاخه ولایت خراسان داعش را در فهرست تروریستان جهانی جا داده است. این وزارت در بیانیه دیروز همچنان گفت که بالای یک شخص دیگر به خاطر فراهم کردن کمک مالی به شاخه خراسان داعش تحریم وضع شده است. در اعلامیه آمده است ایالات متحده متحد است که از همه ابزار دست داشته برای مبارزه با تهدید از سوی شاخه خراسان گروه داعش استفاده کند. اعلامیه می افزاید که این اقدام بخشی از تلاش‌های پیگیر ایالات متحده است تا اطمینان حاصل شود که افغانستان بار دیگر بلانه تروریستان بین‌المللی مبدل نمی شود. در میان کسانی که در فهرست تروریستان جهانی جا داده شدند، ثناء الله غفاری، مشهور به شهاب المهاجر که امیر شاخه خراسان داعش معرفی شده، شامل است. همچنان سلطان عزیز اعظم که سخنگوی این گروه معرفی شده شامل فهرست است. شخص سوم مولوی رجب صلاح الدین، رهبر شاخه خراسان گروه داعش در کابل معرفی شده است. بیشتر در این باره تا لحظات بعد خواهید شنید. یک عضو بلند رتبه نیروهای خاص افغانستان از ایالات متحده آمریکا خواسته است که دیگر اعضای این نیروها را که در افغانستان باقی ماندند از این کشور بیرون کند تا از یک فاجعه بشری جلوگیری شود. این شخص که نخواسته است از آن نام برده شود با فرستادن نامه به رادیو آزادی امروز این تقاضا را مطرح کرده است. ایالات متحده آمریکا و همپیمانهایش هزاران افغان را که جانشان در خطر بود پس از به قدرت رسیدن طالبان از افغانستان بیرون کردند، اما هنوز هزاران تن دیگر در افغانستان ماندند و میخواهند این کشور را ترک کنند. جزئیات بیشتر را لحظات بعد در گزارش مفصل تر بشنوید. حداقل 46 تن که اکثرا شهروندان مقدونیه شمالی بودند در یک رویداد ترافیکی در بلغاریا کشته شدند. رئیس عمومی اداره پلیس ملی بلغاریا گفته است که 12 کودک در میان قربانیان هستند. 7 تنی که از این حادثه زنده بیرون شدند در شفاخانه در صوفیا مرکز بلغاریا بستری‌اند. علت رویداد تا حال روشن نیست. این بس از استانبول ترکیه به قصد شهر اسکوپیه مقدونیه شمالی در حرکت بود که در غرب بلغاریا دچار حادثه شد و آتش گرفت. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به شهروندان این کشور هشدار داده است که از سفر به جرمنی به دلیل شیوع ویروس کرونا خودداری کنند. وزارت خارجه این هشدار را پس از یک بررسی تازه توسط مرکز کنترل و جلوگیری از بیماری‌ها در آمریکا دیروز نشر کرد. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا از مردم خواسته شده که به جرمنی نروند و در صورتی که مجبورند باید به طور کامل واکسین شده باشند. پیش از این متخصصان صحی در جرمنی هشدار داده بودند که شفاخانه‌های این کشور در نقاط مختلف با شمار روز افزون بیماران کووید مواجه می شوند. اروپا یک بار دیگر به مرکز بزرگ شیوع ویروس کرونا مبدل شده است.
خبرهای خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. طوری که در خبرها هم شنیدید، ایالات متحده 3 شهروند افغان را به دلیل نقش آنان در رهبری شاخه خراسان داعش در افغانستان و حمایت مالی از این گروه در لیست سیاه تروریستان بین المللی قرار داده است. این اقدام امریکا نشان می‌دهد که داعش به یک خطر جدی امنیتی برای افغانستان مبدل گشته است. اما حکومت ایالات متحده می‌گوید این گام به دنبال اقدامات جدی علیه تروریسم برداشته شده تا اطمینان حاصل شود که افغانستان باری دیگر به پناهگاه امن تروریستان بین المللی تبدیل نمی‌شود. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
تهدید روزافزون داعش در افغانستان و اقدام جدید امریکا علیه آن. ایالات متحده 4 رهبر شاخه خراسان داعش در افغانستان را به دلیل رهبری و حمایت از این گروه به عنوان تروریستان بین‌المللی معرفی کرده و نام آنان را در لیست سیاه افزوده است. ثناءالله غفاری، سلطان عزیز اعظم و مولوی رجب به خاطر نقش آنان در رهبری شاخه خراسان داعش به عنوان تروریستان بین‌المللی معرفی شدند و عصمت الله خلوزی نیز به دلیل حمایت مالی از این گروه مورد تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته است. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز گذشته به رسانه‌ها گفت ایالات متحده از هر ابزاری که در اختیار دارد برای شکست تروریسم استفاده خواهد کرد.
ما متعهد هستیم که از تمام ابزارهای ضد تروریسم خود برای مبارزه با داعش استفاده کنیم و اطمینان حاصل کنیم که افغانستان بار دیگر به پناهگاه تروریسم بین المللی تبدیل نمی شود. این اسامی تروریستان را افشا و جدا می کند، از بهره برداری از سیستم مالی ایالات متحده جلوگیری می کند و در اجرای فعالیت های مرتبط با قانون کمک می کند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید عصمت الله خلوزی متهم است که از طریق شبکه انتقال غیرقانونی پول در ترکیه به نام حواله به شعبه خراسان داعش پول ارسال کرده است. به گفته این وزارت، خلوزی شبکه‌های قاچاق انسان در افغانستان را تأمین مالی می‌کند و حرکت شبه نظامیان خارجی را که به دنبال تشدید تنش‌ها در افغانستان و منطقه هستند تسهیل می‌کند. اندریا گاکی، مدیر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، گفته این اقدام نشان می‌دهد که ایالات متحده در مبارزه با داعش جدی است و اجازه نمی‌دهد که اعضای آن از سیستم مالی بین‌المللی به نفع فعالیت‌های تروریستی در افغانستان و دیگر کشورها استفاده کنند. اما طالبان این اقدام آمریکا را گام مؤثر برای مبارزه با داعش نمی‌دانند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفته که این اقدام بیشتر تبلیغاتی است.
این یک اقدام نمایشی معلوم می‌شود. ایزام که آنان از اونام بردن 3 سال پیش در ننگرهار کشته شده است. افراد دیگر نیز هویت مجهول دارند و ما نمی‌شناسیم. دیگر اینکه آنان داعش را بزرگنمایی می‌کنند. ما این را اصلا نمیدانیم و نه هم آنان چنان مهره مهمی هستند که به این تحریم ها بیارزند.
طالبان داعش را برای حکومت خود و مردم افغانستان تهدید نمی‌دانند و می‌افزایند که این گروه را شکست دادند. اما هفته گذشته دبرالانز، نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان، به شورای امنیت سازمان ملل گفت که داعش در حال تقویت است و اکنون تقریبا در تمام ولایات افغانستان فعالیت دارد. آگاهان نظامی نیز به این باورند که فعالیت شاخه خراسان گروه داعش اخیراً شدت گرفته است. عبدالباری عارض، آگاه نظامی، به رادیو آزادی چنین می‌گوید:
با آمدن طالبان در افغانستان پروسه تقویت داعش تیزتر شده. من فکر میکنم که اکنون تقریبا شواهدی وجود دارد که در تمامی افغانستان، یعنی در تمامی ولایات، داعش نفوذ کرده.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در 15 اگست، داعش علاوه بر بمبگذاری های کوچک که طالبان و غیر نظامیان در ولایات و مناطق مختلف افغانستان را هدف قرار داده است، 5 حمله مرگبار را در کابل، کندوز و قندهار انجام داده است. در این حملات کم از کم 450 تن کشته و 400 تن دیگر زخمی شدند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
برخی از نیروهای ویژه و کماندوی پیشین افغانستان خواهان انتقال خود و خانواده‌هایشان از سوی آمریکا شدند. یک تن از اعضای ارشد این نیروها با ارسال بیانیه به رادیو آزادی گفته که اگر به آمریکا منتقل نشوند، فاجعه انسانی رخ خواهد داد. او را تهدید بلند امنیتی از سوی طالبان. او از تهدید بلند امنیتی از سوی طالبان گفته و خواستار کمک فوری امریکا در این راستا شده است. فرشتنگاه جزئیات این بیانیه را در گزارش پیشکش میکند.
یکی از اعضای ارشد نیروهای پیشین ویژه و کماندوی افغانستان از مقامهای امریکایی خواسته تا اعضای باقی مانده این نیروها را به امریکا منتقل کند تا به گفته او از یک فاجعه انسانی جلوگیری شود. این عضو ارشد کماندوی سابق که نخواست نامش افشا شود بیانیه ای را در این مورد امروز به رادیو آزادی فرستاد. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، امریکا و متحدانش از 15 آگست تا 31 آگست ده‌ها هزار افغان در معرض خطر را از افغانستان به کشورهای دیگر انتقال دادند. تا آخر اکتبر حدود 53500 افغان در 8 پایگاه نظامی در امریکا اقامت داشتند و قبل از جابجایی شدن در سرتاسر این کشور مراقبت‌های صحی و سایر کمک‌ها را هم دریافت کردند. اما هنوز هم هزاران افغان دیگر در افغانستان باقی ماندند که می خواهند از زیر سلطه طالبان بیرون شوند. بیشتر اینها کسانند که از نزدیک با نیروهای غربی کار کردند و حالا در تهدید عملات تلافی جویانه طالبان قرار دارند. نیروهای ویژه و کماندوهای سابق افغانستان در بیانیه خود به رادیو آزادی گفتند که این نیروها که بخش از نیروهای نظامی نخبه و بهترین نیروهای جنگی در افغانستانند، با نیروهای ویژه امریکا، ناتو و شرکای بین المللی آنها در 20 سال گذشته برای اهداف مشترک و برای از بین بردن تروریسم همکاری کردند. در بیانیه گفته شده که آنها دوشادوش علیه طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی در افغانستان جنگیدند و صدها تن از امرزمان نخبه خود را در راه مبارزه با طالبان از دست دادند. در ادامه گفته شده که پس از فرار رهبران سیاسی و سقوط افغانستان به دست طالبان، نیروهای ویژه و کماندو این کشور نیز از هم پاشید و بسیاری از اعضای آن در خطر باقی ماندند. به گفته آنها طالبان به دنبال نیروهای ویژه و کماندوی افغانستانند و احتمالاً کسانی را که دستگیر شدند اعدام خواهند کرد. اما طالبان با به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان در نخستین روزهای حکومتشان عفو عمومی را اعلام کردند و گفتند که افرادی که در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی و یا هم با حکومت پیشین به رهبری محمد اشرف غنی کار کردند، هدف عملات تلافی جویانه قرار نخواهند گرفت. این بیانیه از مقامهای امریکا خواسته که کمک کند تا افراد باقی مانده در افغانستان با خانواده هایشان به ایالات متحده منتقل شوند و امریکا باید مسئولیت تاریخی خود را در قبال همکاران افغان خود انجام دهد. وزارت خارجه جرمنی در 19 نوامبر گفت که جاسپر ویک، نماینده ویژه این کشور برای افغانستان، و مارکوس پوتزل، سفیر جرمنی برای این کشور، با مقام‌های ارشد حکومت طالبان ملاقات کردند. به گفته مقام‌های جرمنی، طالبان قول دادند که عفو عمومی اعلام شده قبلی برای عام افراد است و آنها همچنان تعهد کردند که عبور آزادانه برای افغان‌هایی که می‌خواهند کشور را ترک کنند وجود دارد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
و حالا هم مروری داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
شرکت برشنا می گوید برای جمع‌آوری پول برق از بدهکاران کارشوی تازه را آماده کرده است. حکمت الله نورزی، سخنگوی این شرکت، امروز بر رادیو آزادی گفت که این کارشوه را با مولوی حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبانی، شریک کردند که پس از تایید مطابق آن با کسانی که بدهکاری هایشان را پرداخت نکردند برخورد خواهد شد. وی گفت شماری از بدهکاران که در چند روز گذشته پول هایشان را تحویل داده اند، برقشان دوباره وصل شده است. اما آقای نورزی توضیح نداد که تا حال چه مقدار پول از بدهکاران جمع آوری کردند. اما وی از دیگران نیز خواست که پول هایشان را بپردازند تا مشکلات از این راه گذر برطرف گردد. مسئولان شرکت برشنای افغانستان میگویند که حدود 24 میلیارد افغانی پول این شرکت بر مردم باقی مانده است. همزمان با فرا رسیدن فصل سرما و افزایش بهای مواد خوراکی در افغانستان، شماری از جوانان کارگر از نبود کار و بدتر شدن اقتصاد خانواده هایشان شکایت دارند. این جوانان که در جاده های کابل برای دریافت کار برآمدند، میگویند که در یک هفته تنها یک یا دو روز برایشان کار میسر می شود، اما دیگر تمام هفته را با بیکاری سپری می کنند. شفی، یکی از این جوانان، امروز بر رادیو آزادی گفت که او قبلا کارمند یکی از موسسات در کابل بود، اما به دلیل بسته شدن آن موسسه پس از حاکمیت طالبان، او هم از چند ماه به این طرف بیکار شده است. شفیع از حکومت طالبان میخواهد تا زمینه کار را برای جوانان فراهم سازد. هرچند پس از حاکمیت طالبان انتقادهای از افزایش بیکاری در افغانستان مطرح شده است، اما شمار دقیق آن معلوم نیست. چند روز پیش ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی گفت که تلاش های برای فراهم ساختن زمینه کار برای جوانان به شدت ادامه داشته و در این مورد با شماری از کشورها نیز صحبت شده است. این هم نرخ بعضی از اظهار در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 94 افغانی و 60 پول، یک یورو 105 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 123 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 24 افغانی و 70 پول، 1000 روپی هندی 1130 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول و 1000 روپی پاکستانی 516 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه میگویند از خاک افغانستان نباید به حیث لانه تروریستی استفاده شود. وزرای خارجه کشورهای آسیای میانه دیروز با هیئت اتحادیه اروپا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان نشستی را درباره افغانستان برگزار کردند. مقیم نائب موضوع را دنبال کرده است.
یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا میگوید تحولات جدید در افغانستان بر نیازمندی تغییر پالیسی و عملکرد کشورهای آسیای میانه تاکید میکند. جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا این مطلب را دیروز دوشنبه در نشست وزرای خارجه 5 کشور آسیای میانه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان بیان کرد. او که یک هیئت اتحادیه اروپا را در این نشست رهبری میکرد با وزرای خارجه کشورهای آسیای میانه درباره وضعیت در افغانستان پس از حاکمیت طالبان و امنیت منطقه بس و گفتگو کرد. این نشست در عقب دروازه‌های بسته دور از اشتراک خبرگزاران برگزار شده بود. یوزف بورل رئیس پالیسی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا پس از این نشست گفت تحول و پیشرفت پس از حاکمیت طالبان این مطلب را می طلبد که برای امنیت آسیای میانه پالیسی و عملکرد تازه روی دست گرفته شود. او همچنان ابراز امیدواری کرد که اتحادیه اروپا و این 5 کشور تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان و قزاقستان روابط آیندهشان را بیش از این هم باید توسعه دهند. در پایان این نشست اعلامیه مشترک هم منتشر گردید. در اعلامیه آمده که اشتراک کنندگان متحد شدند که اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه همکاریشان را در مبارزه با تروریسم، جرایم سازمان یافته، قاچاق انسان و قاچاق پناهجویان گسترش دهند. اشتراک کنندگان همچنان نگرانی مشترکشان را در این مورد ابراز کردند که تحولات در افغانستان چه نتایج را برای منطقه به بار خواهد آورد. آنها تاکید کردند این مهم است که اجازه داده نشود از افغانستان برای حملات تروریستی و همچنان منبع گسترش تروریسم استفاده شود. اشتراک کنندگان در این اعلامیه همچنان خواهان یک حکومت همشمول در افغانستان شدند. از زمانی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، کشورهای آسیای میانه نگرانند که فعالیت‌های افراط‌گرایانه تسری نیابد و راه برای سرازیر شدن پناهجویان از این کشور به کشورهای همسایه باز نشود. اتحادیه اروپا نگران است که موجی از پناهجویان افغان به کشورهای این اتحادیه سرازیر شوند. این اتحادیه گفته که اگر پناهجویان افغان به کشورهای همسایه و منطقه جابجا شوند، آنها می توانند این کشورها را در این ارتباط کمک کنند. در ضمن اتحادیه اروپا گفته که می کوشد که از راه کشورهای آسیای میانه به افغانستان کمک های بشری را برساند. پیش از این نمایندگان اتحادیه اروپا برای افغانستان و امتای ازبکی و توافق کردند که برای رساندن کمک‌های بشری به افغانستان یک مرکز بزرگ را در شهر ترمز در مرز با افغانستان بازگشایی کنند. رادیو آزادی.
با آغاز از حاکمیت طالبان برق دولتی ولایت غور قطع شده است. مسئولان محلی در غور میگویند که دو جنراتور شرکت برشنا که برای حدود 3000 خانواده به شمول بخشای تجارتی برق میداد به علت نبود بودجه خاموش هستند. نبود برق زندگی مردم را در غور با مشکل روبرو کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دستگاه کلان نمیتونه میره به جنبه تر بخاطر اینکه جنبه
شیر احمد مرادی مسئول کچاپخانه ها در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور است. میگوید از یک ماه بدین سو به دلیل قطع برق کاروبارش کم شده است. از سوی دیگر کارگیری از جانورترهای کوچک از این اوران نیز سنگین کرده است.
دستگاه کلان نمیتونه میره به جنبه تر بخاطر اینکه جنبه تر برقی درستی نداره، از لحاظ استانداردی مشکل داره و دوم هم یعنی ما نمیتونیم مصارف زیر رو برآورده کنیم.
این وضعیت بازار دستگاه های سولر یا تولیدی برق خورشیدی را در فیروزکوه گرمتر از گذشته ساخته، اما شمارنده که باشنده های فیروزکوه توان اقتصادی خرید این دستگاه را دارند. شریف دکاندار و درامان باشنده غور میگویند
یک بطری ما فعلا میفروختیم به 1000، حال فعلا میخرم خودم با 1500، ولی با مشتری میفروشیم به 1300 افغان.
ما مردم شریف بیچاره سولار نمیتونیم بخریم، بطری نمیتونیم بخریم، برق نداریم، سه ماه میشه برق قطع شده.
با تسلط طالبان بر افغانستان، شرکت دولتی برشنا به دلایل مالی توانایی فعال نگه داشتن جنراتورهای تولید برق را از دست داده است. این جنراتورها تنها منابع تولید برق برای هزاران باشنده ولایت غورند. عبدالسلام توحید، سرپرست شرکت برق برشنا در غور، گفت
ولایت قوری ما دیگه برق بارددی نداره، دیگه چی نداره، جنراتور دیزلی داره. خاطر که نبود تیل از مرکز که تیل که یه نشه، به خاطر یه مزه قطع است که مردم هم دو مشکل به طوری که زمستان سخت است و همون خاطر طوری که سر میبره مردم.
دو جنراتور شرکت برشنا پیش از حاکمیت طالبان در ولایت غور 8 ساعت در 24 ساعت فعالیت میکردند و با تولید با ظرفیت 1.5 میگاوات برق به شمول بخش تجاری در شهر نزدیک به 3000 خانواده را از انرژی برق مستفید میکردند. مقامای مسئول هنوز نمیدانند که چی زمان این جنراتورها دوباره فعال خواهند شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شماری از افغانهایی که در پایگاه‌های نظامی با ایالات متحده آمریکا همکار بودند، این کشور را نسبت به سرنوشت خود و خانواده‌هایشان به بی‌توجهی متهم می‌کنند. شماری از آنان که تا هنوز در افغانستان به جا ماندند به رادیو آزادی گفتند ابتدا شامل روند اسایبی شدند، اما دیر زمانی می شود که هیچ خبری از این روند ندارند. این ادعاها در حال مطرح می شوند که پیش از این ایالات متحده بارها گفته است به رعایت امتیازهای همکاران افغانش در 20 سال گذشته و انتقال آنان به آمریکا متعهد است و روند تخلیه تا هنوز جریان دارد. در این گزارش بیشتر می شنوید.
انتظار طولانی مدت برای دریافت پاسخ ویزه ویژه مهاجرت یا اسایوی همکاران افغان دولت ایالات متحده را با سرنوشت ناروشن روبرو کرده است. شماری از آنان به رادیو آزادی گفتند. با وجود که اسنادهایشان تکمیل بوده و واجد شرایط اسایوی هستند، اما تا هنوز در افغانستان و بی سرنوشت ماندند. 6 تن از آنان سندهای دست داشتهشان را نیز با رادیو آزادی در میان گذاشتند. تمامی آنان در پایگاه مرهد در کابل با نظامیان آمریکایی کار کردند. نصیر احمد 13 سال در این پایگاه نظامی با نیروهای آمریکایی کار کرده. میگوید 1.5 سال پیش به اسایبی ثبت نام شد، اما تا حال منتظر است. آخرین پاسخ دریافتی او 9 سپتامبر سال روان میلادی بود. نصیر احمد میگوید بیشتر اطرافیانش می دانند چه وظیفه داشته و این میزان خطر جانی با او و خانواده‌اش را افزایش می دهد.
مسائل امنیتیش برای ما بسیار مشکل است. کدام نفر اگر شیطونی که نگاه کرده خارجی ها کار کرده، اگر رقم شده دگه شده میگید این مشکلات امنیتی ما داریم، زیادتر مشکل اگر تال هر چقدر تال بخوره برای ما شرایط ضیق می شود.
پس از سقوط کابل به دست طالبان در 15 اگست و خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بارها گفته است که روند بیرون کردن آمریکاییان و همکاران افغانان هنوز هم از افغانستان ادامه دارد. در آخرین مورد هم نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در 25 ماه عقرب به رسانه‌ها گفت که ماموریت تخلیه از افغانستان تا هنوز به پایان نرسیده است.
باقی ماندیم و ما نگران جان خود و اعضای فامیل خود هستیم.
حنیف به نمایندگی از شماری از همکارانش کارهای سایبی را دنبال می کند. او به رادیو آزادی می گوید افغانان که با او در یک پایگاه نظامی کار می کردند تنها 7 تن توانستند در روند تخلیه به امریکا منتقل شوند و 120 تن دیگر سرنوشت نامعلوم دارند. با گفته او همه این افراد تجربه کاری چند ساله و اسناد کافی دارند، اما مجبور هستند به خاطر حفظ جان خود هر چند مدت یک بار تغییر مکان دهند.
در کمپ آمریکایی کار کردیم، کارمند بودیم، در بخش‌های مختلف کار کردیم، فعلا در افغانستان باقی ماندیم و ایسای بیام داریم. تنوز آمریکایی برای ما هیچ کاری نکردند. بارا براشون که ایمیل کردیم گفتن منتظر باشین. منتظر هستیم، چیزی روشنی بر ما نامده. در روان تخلیه خیلی ضعیف بودن و ما نتونستیم در وقتی تخلیه داخل میدان شویم و انتقال شویم به امریکا و نگران جان خود و اعضای فامیل خود هستیم که اسایبی ما نتیجه نداده.
آخرین سربازان خارجی به شمول امریکایی ها 15 روز پس از سقوط کابل به دست طالبان این کشور را ترک کردند. طالبان پس از تصرف کابل و بیشتر بخش‌های کشور عفو عمومی اعلام کردند، اما این موضوع نتوانست شدت نگرانی افغانان باقی مانده همکار با آمریکایی‌ها و دیگر کشورهای عضو ناتو را کاهش دهد. دلیل هراس و استراب این افراد گزارش‌هایی است که پس از اعلام عفو عمومی در مورد شکنجه و محکمه صحرایی برخی از کارمندان پیشین دولت و کسانی که با نهادهای بین‌المللی کار کردند و هر از گاه نشر و پخش می شوند. از همین رو کندی روند پذیرش اسایوی نارضایتی افغانان همکار با ایالات متحده امریکا را برانگیخته. شکیب یکی دیگر از ثبت نام کنندگان اسایوی است که بیش از 2 سال با امریکایی ها کار کرده است. او به رادیو آزادی می گوید از 6 ماه به این طرف پاسخی از پیشرفت کارهای اسایویش دریافت نکرده است.
خواست ما فعلا همی است که ما اپلای میکنیم به سفارتشون، سفارتشون اسنادای ما را رد میکنن. حتی اگر بخواین که امو بج نمبر را که در کارت ما هست اگر امو را سر از امو تحقیقات کنن و تمام موضوع برشون واضح میشه.
اسایوی یا ویزه ویژه مهاجرت امتیاز پناهندگی ایالات متحده آمریکا برای آن همکاران غیر آمریکاییشان است که در کشورهای آسیب پذیر با دولت آمریکا کار می‌کنند. روند این گونه ویزه‌دهی در سال 2008 میلادی از سوی دولت آمریکا به راه انداخته شد. پس از آن افغانان زیادی توانستند با استفاده از این امتیاز به آمریکا منتقل شوند. ایالات متحده آمریکا و متحدانش در ماموریت 20 ساله‌شان در افغانستان 10,000 همکار افغان داشتند که پس از ختم ماموریت نظامیشان در این کشور تا حال توانستند بیش از 120,000 تن را انتقال دهند.
پیام‌ها و نظریات شما.
من محمد نبیسم عبدالصالح کوسان شکایتی دارم از امارت اسلامی. قدی قیمتی احد گذشت رویست، یک بیجیارد پنسیره به 2,000 رسید است، یک دکیله به 2,000 رسید است، ما چی رقم کنیم؟ به اصلاح اینا از روی شب جمع میتونم از تمام یاد کنیم، خانه به خانه نان جمع میتونم، ما چی رقم، حکومت هم چی رقم، حکومت میتونم که ما میگه حکومت داری داریم.
سلام، صادق هستم از ولایت ننگرهار. به خاطر ارت و روغن بلن رفته بود، هیچ پیسه پیدا نمیشه، کاروبار نیست، ما چی کنم؟ دیگه مشکلات زیاد است.
من نعمت الله از سوالی لولاش کامک هایی که در این بلا سوالی می آید برای مستقیم درست توضیح نمی شود. ما که خودم یک مهاجر بیجا هستم، در یک خانه این یک همسایه زندگی می کنم و کسی به سراغ ما نمی آید. شما مهاجر هستم میگن نه، این قریب حساب مردم نادار می گیرد، نه اون طرف در حساب انجنیر و در حساب کسایی که آرد و مواد خارک توزی میدن، نه اونا تحویل می گیرد.
این جانب عبدالولی از ولایت هلمند. مردم کمک هایی که بنام داده می شود و از طرف ملل متحد است، اینمی کمک ها که از اینمی در هر مسجدی که قصبات اینا میای ما نزدیک مربوط شهروالی هستیم، در کمپ مختار در هر مسجد 3 نفر و 4 نفر و 5 نفر نوشته میکنه، دیگایش نمیته.
بنده شیر آقا هستم از غزنی زنگ زده ایم اینمی دوباره از اینمی کمک ها هست اینمی کمک ها اینمی علی که بوری برای مردم پیشدارا پخ میشه برای غریب و غربه هیچی نیست.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و حالا هم ساعت 1:30 است. توجه کنید به میز مدور رادیو آزادی.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان. نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
شنوندگان عزیز سلام و روزتان بخیر. به بحث این هفته خوش آمدین. طالبان میگویند بازگشایی سفارت‌های کشورهای منطقه و جهان در کابل گام به سوی مشروعیت حکومت طالبان است و به گفته آنها امارات متحده عربی روز شنبه سفارت خود را در کابل دوباره باز کرده است. احمد الله وثیق معاون سخنگوی حکومت طالبان در توییتر خود نوشت که در حال حاضر امارات متحده عربی و افغانستان روابط خوبی دارند و این روابط باید تقویت شود. گزارش ها می رساند که جرمنی هم در هفته جاری سفارتش را در کابل باز خواهد کرد. همچنین پنجشنبه گذشته جاسپر ویک و آرنل دیبوند فرستاده های خاص جرمنی و هلند برای افغانستان همراه با مارکوس پوتزل سفیر جرمنی در کابل با نمایندگان طالبان ملاقات کردند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته که علاوه بر جرمنی، ایتالیا و ترکیه نیز قصد دارند سفارت‌هایشان را در کابل باز کنند و این میگوید که پاکستان، ایران، ترکمنستان و قزاقستان قبلا سفارت‌های خود را در کابل گشودند. ولی آمریکا با قطر توافق کرده که دوحه از منافع آمریکا در افغانستان نمایندگی خواهد کرد و این اقدام به این معناست که واشنگتن قصد ندارد که رابط خود را با کابل در این زودی ها اثر گیرد. سوال مشخصی را که با مهمانان خود مطرح میکنیم این است که آیا از سرگیری کار در چندین سفارت کشورهای عربی و غربی در کابل با معنای به رسمیت شناختن طالبان است یا تعامل با آنها برای کمک به مردم؟ آیا گشایش دوباره سفارت ها به معنای به رسمیت شناختن ضمنی اقتدار طالبان نیست؟ چرا کشورها در حالی که طالبان را به رسمیت نمی شناسند سفارت های خود را دوباره می گشایند؟ مهمانان برنامه اند دکتر صلاح الدین سعیدی کارشناس مسائل سیاسی و میرویس آشفته مسئول دفتر جریان سیاسی خط سوم. با مهمانان خود خوش آمدید میگوییم. اول از آقای سعیدی میپرسیم که دکتر صاحب نظر شما چیست که آیا گشایش دوباره سفارت ها به معنای به رسمیت شناختن ضمنی اقتدار طالبان نیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام با شما جناب آشفته و شنونده های محترم. باز کردن سفارت خانه های خارجی به هر تعبیری شده میتونه، اما شناخت ما چنین هست که نه، صرف تعامل است و این کار سفارتخانه های خارجی ضرورت است و مردم افغانستان با کمک ضرورت داره و ایران نباید طالبا به رسمیت شناختن و عدم رسمیت شناختن ارتباط بده و نباید جهان به ایران و این مسئله ارتباط بده. با وجودی که به نحوی از انها به طالبا کمک خواهد کرد، اما بگذار کمک به مردم افغانستان برسه ولو اگر کمکی باشه به این و یا به آن. تشکر.
تشکر دکتر صاحب. آقای آشفته نظر شما چیست که آیا اثرگیری کار در چندین سفارتخانه در کابل چی میتونه تعبیر شوه؟ به رسمیت شناختن ضمنی اقتدار طالبان یا چطور؟
عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت آقای سعیدی و همه شنوندگان محترم برنامه. عرض شوه که وقتی میگیم اثرگیری کار سفارتخانه ها، بحث به رسمیت شناختن یک بحث حقوقی است در سطح جهان تعریف شده و وقتی سفارت باز میشه یعنی اینها نماینده های رسمی در سطح سفارت با هم در واقع آشنایی رسمیشان بنابر شناخت معیار دولتی میباشه. اینجا سفارت باز نمیشه بلکه نماینده هایی را در این ادارات روان میکنن به خاطر ای که از قضایای افغانستان کاملا بیخبر نمونن، چرا همه کشورها دستگاه های جاسوسی قوی به سطح انگلیس و امریکا و روسیه و اینها در افغانستان ندارن و بحث کمک های بشری که افغانستان به یک بحران روان هست، اینها خود مسئول می دارن که حداقل در این زمینه یک نظارت زمینی داشته باشند، ولی نه به مفهوم زمینی و نه به مفهوم صریح کلمه. این بحث بر رسمیت شناختن معنا نمیده. بحث بر رسمیت شناختن موارد معینی را در سطح جهان پیشکش کرده که شما کسانی که متهم به تروریسم هستند در افغانستان و پیش شما ملامت هستند و در لیست سیاه وجود دارند، اینا را از رأس حاکمیت سرپرست بدون میاد خود دور بکنید، و یا ای که اونا باید اول از اون لیست براین، بعد این مسئله مطرح میشه و مثل دی حقوق زنان و بسا موارد دیگه هم شامل بشه.
تشکر دکتر صاحب سیدی. شما گفتین که اثرگیری کار بیشتر به معنای تعامل با طالبان برای رساندن کمک با مردم افغانستان. آیا نمیشد که چنین کمک ها از طریق مثلا ملل متحد یا NGO ها صورت بگیره؟
مطمئنن از طرق مختلف صورت گرفته میتونست. قسمی که پیشتر گفتم، طالبان ایره به معنای آغاز برسمت شناسی معرفی میکنن، بین تعامل و برسمت شناسی را نمیشناسن. همون قسمی که جناب آشفته صاحب هم به او اشارات داشت. خدمت عرض بکنم که میشد از طریق دیگری هم شوا، اما یارا هم اگر انتخاب کردن، ما فکر میکنم از نزدیک در ساحه بودن، در سطح کارمند و افراد سفارت بودن، ما فکر میکنم که در تقابل هم قرار نداره. از این طریق نزدیکتر به وضع آگاه بود و مستقیم مسائل دید و کمک به مردم افغانستان رساند. من نقطه مرکزی همی هست. اما همون قسمی که مسئولین جامعه جهانی امریکا در پاکستان و یا در بخش از مناسبت های مختلف دیگر تاکید کردن، امیدوار هستم به این تاکید خود باقی بمانند که در کسب مشروعیت جهانی کردن یک سلسله استانداردهای دیگر لازم هست. آسفانه جامعه جهانی به یک سلسله مسائل نحو فرعی تاکید داره، خواهی هویت طالبان تربط. اما ما شخصا ایده زیادی از محللین سیاسی به این تاکید دارن که در مسائل بنیادی که رویت حاکمیت از ملت است، طالبان موضع روشن ندارن و حتی میکنن که انتخابات و مرجع انتخاب ملت مرجع مشروط. طالبان در دستان نظر متفاوت داره که به هیچ صورت آن قابل قبول نباید باشه و مردم افغانستان قابل قبول نیست. اما اگر خارجی ها نحوه را پیشنهاد کردن و به این ترتیب از اینجاها استفاده بکنن، مشکل نداره، کاری خوبی هست.
تشکر. آقای آشفته، طالبان گفتند که با اکثر کشورهای منطقه و جهان تماسهایی دارند و نشست و برخواستهایی شده و گفتگوهای صورت گرفته که میتونه به معنای برسمیت شناسی زمینی تلقی شوه. نظر شما در این باره چیست؟
ما به تأکید یاده شما به تأکید عرض میکنم که وقتی ما میگیم ملل متحد، در مفهوم دقیق خود این ملل متحد نیست، بلکه دول متحد است، یعنی دولت های متحد. حاکمیت سرپرست بدون میعاد طالبان یک حاکمیتی است که حتی در رکن حکومت یا در رکن اجرایی خود هم اردو و پلیس نتانسته انسجام بده، یعنی حتی پای این حکومت هم میلنگه، در حالی که اینجا باید به سطح دولت بالا بره، یعنی این قوی تقنین و قوی قضایی مشخص داشته باشه و این مشروعیت از درون جامعه خود، اینمی نظام از ملت خود کسب میکنه. متاسفانه تفاوت اینمی دقت ها را طالبان متوجه نمیشن. البته افتتاح این دفترها که سفارت به صورت قطع گفته شده نمیتونه، به نفع حاکمیت سرپرست بدون میعاد طالبان هست، ولی اگر اینها این مسائل دقت نکنن و اینمی حاکمیت به سطح یک دولت بالا نرود، تامین روابط و تبادل سفرا بین دولت ها صورت میگیره. ما هنوز در افغانستان دولت نداریم. ما میخوایم با تاکید رهبری طالبان را متوجه بسازم که این مسائل شوخی بردار نیست، بازی نیست، این معیارهای جهانی داره. وقتی برشان منظم و مفصل از طرف همه کشورها گفته شده، اعلامی حقوق بشر بر اساس شناختن منشور سازمان ملل متحد که یک کنوانسیون مربوطه از او، این همه مسائلی است که اینها را به سطح یک دولتی که در قطار دو دولت‌ها یک معیار را پذیرفتن به شناسایی می‌رساند، در غیر او این شوخی ها ادامه پیدا میکنن. خوب است که از انزوا براید، خوب است که مردم ما در یک بحران اقتصادی نره و کشورها حداقل ناظر باشند بتونن ببینن، ولی کمبودی ها متاسفانه از جانب از اینا عمدن نادیده گرفته میشن.
تشکر آشفته صاحب. دکتر صاحب سعیدی، قسمی که آقای آشفته فرمایشات داشتن، گفتن که اگر وضعیت دوام کنه شاید افغانستان می انزوای سیاسی و اقتصادیش ادامه پیدا کنه. در سایه چنین یک وضعیت هویت سیاسی افغانستان بین دول شما چطور میبینید؟
مثلا دقیقا امو قسمی که گفته شد، لبا دولت نیستن که خوب کنن از جهان که ایشان برسمت بشناسن. بزی که در جهان امروز در تفاوت با صد قرن گذشته و با استعاز قرن گذشته و دولت های با اصطلاح حاکمیت های قبلی است که دولت امروز سه قوه هست: مقننه، قضایه و اجرایه. چون در واقعیت امر قوه قضایه را که او هم معلوم نیست تحت کدام قوانین، اینه که حدود و ثغورش معلوم نیست، و قوه اجرایه موقت او هم صورت عمده از کسانی که به جامعه جهانی مورد پیگرد هستند، در لست سیاه هستند. لذا با حرکت طالب قبل از این که از جهان توقع داشته باشه و جانبه ادعاهای بکنه که مطالبات جهان پورا کرده، یک جانبه ادعاهای بکنه که توافقات را هم که با امریکا بسته پورا کرده که نکرده، قبل از این که از جهان گیله داشته باشه گریبان خود باید مراجعه بکنه، اصول دولتداری را باید تخصصین فند بشنون و داشته باشن، و در نتیجه از او ملت افغان تا حد اگر میگوین که خادم دین رسول الله هستن، دین اسلام ضرر نرسنن و این ملت به تراژدی مواجه نسازن.
دکتر صاحب محترم، طالبان هم گفتن که اگر جهان مثلا حاضر نیست که آنها را به رسمیت بشناسه و یک مرجع مشروع در افغانستان بدانه، مطالباتی را که دارن اون هم شاید نتونن طالبا او را برآورده بسازن.
این طرف که شما عرض بکنم دادن قناعت خود است و یکی دادن قناعت جهان و منطق سخن. شما عرض کردم که اینا سه جز داشتن یک دولت صرف چه دو جزش تکمیل کردن و او را هم به نحو مشروع و تمامت خواه. مانی که میگویم غیر مشروع و تمامت خواه، ما میپرسن و استدلال میکنن که در 20 سال گذشته هم چنین بود و یا چنان بود، در 20 سال گذشته هم انتخابات چنین بود یا چنان بود. ده حرام غیر مشروع برای اجرای امر غیر مشروع دیگر مبرر نیست. اسلامی هست، اصل حقوقی هست و اصل قابل فهم هست. ازا اینا اجرایه را، بخش اجرایه را، یعنی حکومت را تشکیل کردن، او هم به شکل یک جانبه معلوم نیست کی پیشنهاد کرده، کی منظوری داده و تا چه وقتی هست تکمیل نیست. و در بخش مقننه هم نینه ملغاست، قوانین جدید وجود نداره و افغانستان داره با 50 سال پیش و 60 سال پیش که در اونجا فتاوای مختلف حکم میکرد و کتاب مسجل مدنی وجود نداشت و بالاخره ما تانستیم به اصطلاح قانون مدنی پیدا کنیم و حالا چیزی معلوم نمیشه که اینها با کدام اصول عمل میکنن و اکثرا فتاوایی که صادر میکنن بعضی فتاوایی به اصطلاح تحقیقات شخصیه که کتب فقه است. و این خاطر
دکتر صاحب، دکتر صاحب محترم، بسیار ببخشید، بسیار زیاد ببخشید، صحبت های شما را قطع کردم. فتاوای مختلف صادر میشه، یکی فتوای یا فرمان دیروز بود راجع به رسانه ها، اما طالبا گفتن که قانون اساسی زمان اعلیحضرت فقید ظاهرشاه را نافذ میکنن. قانونی وجود داره؟ و اونا به او اذعان کردن.
ما زمانی که صحبت وزیر عدلیه طالبا را شنیدم، شما دقت بکنین، حقوقدان چنین صحبت نمی کنه. دان نمی گویه که ما با قانون اساسی ظاهرشاه احترام میگذاریم. احترام در سطح اخلاقی هست، در سطح اخلاق، در سطح قانونی اینی قانون تطبیق میکنیم و نمیکنیم. احترام و عدم احترام گذاشتن حقوقدان نمیگه، بخاطر اینکه حقوقدان در تطبیق، مثلا وزیر عدلیه با همچون لحنی که ما اینی ما زمانی که قانون اساسی ظاهرشاه را ببینین و قانون اساسی جمهوری را ببینین، در غیر از مسئله شاهی و جمهوریت دیگر تقریبا بیش از 80% با هم مطابقت دارن، و اگر تطبیق میکنن منظورشان در اونجا بخش شاهی و یک سلسله بخش های دیگری تاب میکرد که در این مورد باید دقت افاده می شود. در جهان نرمال کسانی که دولت داری می کنن، زمانی که انقلاب می کنن و از جمله طالبا عوض تداوم به انقلاب رفتن، اونهایی که خیر به اصطلاح دولت مدار هستن تاش اعلان می کنن که قوانین قبلی به استثناء آن قوانینی که ما ملغا قرار می دیم تطبیق است. علی طالبایی کار نکردن، و در واقعیت عمل اگر کسی تخلف هم میکنه، اینا حق ندارن که کسی را مجازات بکنن، بخاطر اینکه که هر کس به اساس قانونی مجازات میشه که قبل از عمل جرمی از شخص، قبل از اتهام از شخص
دکتر صاحب
تطبیق باشه.
دکتر صاحب فکر میکنم
در موارد زیاد دولت داری نمیدن.
دکتر صاحب فکر میکنم که از بحث اصلی دورتر رفتیم، چون موضوع آغاز دوباره کار در سفارتخانه در کابل بود و تاثیرش سر به رسمیت شناختن اقتدار در افغانستان. میریم سراغ آقای آشفته. آشفته صاحب، طالبان گله دارن، میگن که حکومت سابق که بود اگرچه اقتدار کامل سر خاک افغانستان نداشت، چندین ولسوالی در مناطق مختلف کشور از اقتدار خارج بود برای سالها و اقتدار هم دستخوش اختلافات بود، حتی بعضی فرامین در داخل حکومت تطبیق نمی شد و او حکومت جامعه جهانی به رسمیت شناخته بود و همراهش تعامل دیپلماتیک داشت. طالبان میگن که وقتی که ما آمدیم حکومت قوی ساختیم و حکومت مرکزی و کل خاک در زیر تصرف ماست، حق داریم که به رسمیت شناخته شویم.
این گلمندی وقتی از جامعه جهانی بسیار بجا و معجب دانسته می شد که اگر متاسفانه طالبان یک اشتباه بسیار بزرگ مرتکب شدند، آمدن آقای فید حمید رئیس پیشین اداره ISI پاکستان در افغانستان و تعیین حاکمیت سرپرست بدون میعاد به اینمی شیوه، یک تضاد بسیار اساسی بین رهبری طالبان به وجود آورد و شما جناح شبکه حقانی و جناح طالبان. شبکه حقانی قبلا طالبان گفته نمیشد، شبکه حقانی گفته میشد. اینه که حال آدم فکر میکنه که یک برنامه بود سر افغانستان تطبیق شد، اینا رو آوردن با هم و بعد وقتی که بحث حاکمیت مطرح شد، ای که خب رژیم قبلی چگونه دفتن چند روز محدود شارید و مزمحل شد و از بین رفت، یک بحث دیگه آمدن او فید حمید و به این شیوه ای نحوه تقرر، اینجا در ذهن همه ملت افغانستان و جامعه جهانی سوال خلق شد که یعنی چی. و بعد کشمکش های درونی از اینها، این موارد است که اگر اینها پیش نمی آمد، بله تسلط از اینها به مقایسه دولت قبلی بسیار گسترده تر است و اینها ادعاها را میتونستن بکنن. اما وقتی که همه موارد اینها ملتوی ساختن و به اصطلاح به حالت تعلیق بردن و قانونی را هم با امی مشخصات که کدام بحث های کدام مثلا قانون و باب و فصلش، ما ای را منهای ازی بدون ازی دیگه موارد زمینی تطبیق میتیم و اینی فرامین هم میارد، این کار نکردن تا به امروز و اینمی خلای قانونی، خلای حقوقی در این نظام وجود داره. بحث تضادها بسیار شدت داره و مسئولان امور خودشان نمیان که من حیث وزرای سکتوری، من حیث صدر اعظم یا به قول خودشان رئیس الوزراء مسائل دقیق و مشرح مطرح کنن. چند نطاق یا سخنگو به قولشان حضور داره که اینها هر کدام با تفاوت کامل به قضایای بسیار مبرم
جدی داخل کشور و بحث خصوصا بحث تأمین روابط دیپلماتیک برخورد بسیار سطحی نگرانه میکنن، همه جهان به سوال برانگیختن خودشان کردن. مسئول این کار متاسفانه خودش هستن. تا زمانی که یک سیاست مدون را پیشکش نکنن اینمی حالت ادامه پیدا میکنن. تأمین این روابط به نفعشان است. اگر این را برن برای تغییر دستگاه خودشان عمل بکنن این میتونه به نتایج خوب بیانجامه و در غیر از اون متاسفانه این ملت این کشور اینا میبرن به انزوا و اگر بحران بشری به این شدت هر روز گسترش پیدا کنه بسیار جای نگرانی است برای فرد ملت این سرزمین.
تشکر آقای آشفته. البته در بحث آمدن رئیس استخبارات پاکستان به کابل قسمی که شما یادآور شدین، جنرال فیض حمید، طالبان گفتن که اونا به خاطر نگرانی که داشتن، نگرانی امنیتی که داشتن، به کابل آمده بودن. به هر صورت برمیگردیم به دکتر سعیدی. دکتر صاحب، در حالی که برخی سفارت‌های کشورهای عربی و غربی در کابل کارشان از سر گرفتند، امریکا گفته که قطر حامی منافع امریکا در افغانستان خواهد بود. به چی معناست این اقدام؟ آیا واقعا ای به این معناست که امریکا در زودی ها رابط خود با کابل اثر نمیگیره یا چطور؟
اونه که گفته شد رسمیت شناسی خبری نیست.
دکتر صاحب، ببخشید بسیار زیاد پوزش میخوام، صداتون قطع وصل میشه. پیشتر هم همین مشکل داشتیم. اگه کمک موقعیت خود تغییر بدین دکتر صاحب، بسیار زیاد تشکر. در نزدیکی کلکی نگه بشینین، شاید بهتر شه صدای شما. با موبایل با ما وصل هستین.
قبل از اینکه
بفرمایید،
مشکل در جامعه جهانی و یا خواسته های خود از جامعه جهانی داشته باشند، اینها کاری خانگی خود نکردند. زمانی که تقریبا یک ماه قبل، کمتر از یک ماه، ایالات متحده آمریکا برای خود به خاطر حفظ منافع خود در افغانستان قطر قرارداد واش کرد، روشن نشان میداد که ایالات متحده آمریکا قصد نداره به زودی در این راستا تغییر سیاست بده. و قابل تعجب هم نیست که ایالات متحده آمریکا چنین موضعی را گرفت. به یقین آغاز یک سلسله تحرکات سفارتی شناخت ما در ایست که قبل از این که مسئله برسمیت شناختن حرکت طالب من حیث جز استیج سیاسی در افغانستان باشه، ای به معنای تلاش و تشویش جامعه جهانی از تراژدی ملت افغان هست و تراژدی که هر روز عمیق‌تر میشه. با شواهد نشان میده که با هیچ صورت که بخشی از مقامات طالبان میکنه که وضع عادی خواهد شد با جهان، چون این چیزی نیست و دیده میشه که طالبان تعامل و شناخت سیاسی را تفاوتش نمیدانن و در اکثر بخش ها چون این چیزا مغالطه میکنن. تشکر.
تشکر دکتر صاحب. این سوال از آقای میرویس آشفته مطرح میکنیم. آشفته صاحب، تعبیر شما چیست؟ ای که امریکا قطر حامی منافع خود یا حافظ منافع خود در افغانستان تعیین کرده، ای را چطور تعبیر میکنین در رابطه کابل و واشنگتن؟
ای از یک راه گذر حتی میتونه یک تعبیر منفی داشته باشه، یعنی ای که امریکا ناامید بود و هست از ای که بتانه رابطه را به سطح دولت ها با حاکمیت سرپرستی بدون میاد طالبان به انجام برسانه. به او خاطر قطر را در این زمینه واسطه قرار داد. برای دیگه فکر میکنه ای به دراز مدت کشانده میشه، بنان بالکل به ارتباط نماره. یک موقع میتونه ای اثر بخش باشه که زعامت کنونی حاکمیت موجود در افغانستان امو انجام وظایف خودی یا کارخانگی خوده صورت بده تا باشه که زمینه تأمین ای رابطه در سطح تعیین سفارت ها صورت بگیره. با ما پیشتر عرض کردم که باید به معیار دولت اول بالا بره، با حکومت نمیشه، معیار دولت در افغانستان بالا برده شوه. کسانی که متهم هستن و در لیست سیاه هستن، اینها یا از این حاکمیت پس زده شوند، کنار برده شوند، خودشان راضی شوند به خاطر منافع تحریک خود، به خاطر منافع ملت خود، به خاطر منافع کشور خود، و یا اینکه اینها ببینن تقاضا بتن که چطور میتونن از این لیست بیرون کشیده شوند. اگر این وظایف انجام نگیره، تامین حقوق خانم ها صورت نگیره، آزادی مطبوعات و گونه‌ای که طرف اعتماد باشه صورت نگیره، و بعض تشکیل یک دولت فراگیر، یک دولت پلورالیستیک، یک دولت کثرت‌گرا که در او همه مردم خودی بینن، نه تنظیم میخانیکی قوم ها که ما چند تا هزار، چند تا پشهی، چند تا بلوچ، چند تا نورستانی، چند تا ازبک آوردیم. اینه ما این مشکل از آوانه که امی فاجعه در هفت ثور ایجاد شد، خلقی ها پرچمی ها میکاره کردن که امی یک حزب حاکم ساختن، از هر قوم طبعا اعضا داشتن، اینا هم از همه اقوام در طالبان اعضا دارن، او را میرن به جای دولت پلورالیستیک یا کثرت‌گرا و فراگیر معرفی میکنن. اشتباهات برداشتی حاکمیت سرپرست بدون میاد طالبان در این زمینه ها بسیار گسترده است، همه اینها را باید توجه بکنن و برای تغییرش اقدام بکنن. او زمان احتمال ای که این مشکل رفع شود و افغانستان در سطح دولت ها به رسمیت شناخته شود ممکن میشه، و الا این فاصله زیاد شده میره و افغانستان میره به یک انزوای سیاسی متاسفانه.
تشکر آقای آشفته. شنوندگان عزیز، وقت برنامه در همین جا به پایان میرسه. از شما عزیزان که ما را شنیدید و همچنین مهمانان خود، دکتر صلاح الدین سعیدی کارشناس مسائل سیاسی و میرویس آشفته مسئول دفتر جریان سیاسی خط سوم، تشکر میکنیم که به برنامه حاضر شدند و سهم گرفتند. تا هفته دیگر و بحث دیگر، شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار باشین.
چی بی تفاوت دل بریدی، چی ساده ساده دل سپردی، ما دلی تو از ما خبر نداره، چه کستنی دل هنر نداره، شبی جدایی سحر نداره، برو که دل کندم، برو که دستم نمر نداره، محبتی تو درگ نداره، سرمنزلی ما سرگ نداره، برو که دل تنگه. خدا کردم مرا رها کردی،
دست تو دادم و زیری پا کردیم.